سروران و دوستان ارجمند، هم از آغاز باید سپاس قلبی خود را به انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی تقدیم کنم که بار دیگر موهبت دیدار و مصاحبت شما عزیزان را به این بنده مشتاق ارزانی داشتند. این بار از بنده خواسته شده که در کسوت جامعه شناس مجملاً درباره تأثیرات تحول آفرین امر بهایی در جامعه ایرانی سخن گویم، موضوعی که هم دشوار است و هم بی سابقه، که امیدوارم با کاربرد روش‌های گوناگون تحقیق بتوانم تا حد مقدور از عهده آن برآیم. اما باید به صراحت عرض کنم که اگر تا حدودی میتوان نوع و چگونگی این تأثیرات را معلوم داشت، اما تعیین میزان و مقدار آن به علت نبودن امکان پژوهش میدانی یا فیلد ریسرچ آسان نیست. به اعتقاد بنده میتوان از شش جهت نوع تأثیرات تحول آفرین را در این عرصه بررسی کرد و باز شناخت. اول، تأثیرات مستقیم آیین بهایی بر یک جامعه 350 هزار نفری یا به قول دارت المعارف اقلیت‌های فاقد دولت حدود 425 هزار نفری که در طی یک قرن و نیم اخیر به این دیانت گرویدند. تأثیراتی که هم در زندگی و رفتار و هم در خلقیات بهایان ایران هرگاه آنها را با جامعه اکثریت یعنی مسلمانان مقایسه کنیم جلب نظر می کند. نوع دوم تأثیرات آنهاست که از طریق معاشرت بهایان با غیر بهایان حاصل شده، چون این اقلیت دینی از نادر جوامع عقیدتی است که مأمور به دوستی و آمیزش با پیروان همه ادیان و مهرورزی به آنان است، و چه بسا ازدواج ها میان بهایی و مسلمان، بهایی و زردشتی، بهایی و کلیمی، بهایی و مسیحی روی داده که بی شبهه راه را بر تأثیر و نفوذ متقابل هموار کرده است. نوع سوم تأثیرات را باید در این جهت جست که بهایان از ابتدا مروج و حتی نماد و نماینده اندیشه های نو و تجدد بودند و بیگمان مدل و سرمشق رفتار و افکار آنها در جامعه های پیرامون از جمله اکثریت مسلمان اثرهایی گذاشته است. چهارم نوع اثرگذاری را از این طریق میتوان یافت که جامعه بهایی بی تردید شأن و منزلت ایران و ایرانی را در انظار جهانیان بسیار بالا برده و آن سرزمین را خوشنام و بلند آوازه کرده که نشانه آن را در تأثیرات مثبت مهاجران ایرانی بهایی که به سراسر دنیا رفتند در محل اقامتشان به وضوح میتوان دید. ضمناً آثار مکتوب بهایی آینده درخشانی را به آن کشور نوید می‌دهد که بی‌شبهه دلها را چه در میان بهایان و چه در نزد معاشران آنها گرم و مطمئن نگاه داشته است. و ما در پایان سخن فقط نمونه از این بشارات را یاد خواهیم کرد. پنجمین نوع تأثیرات مربوط است به خدمات برجسته و گاه تاریخ سازی که بهایان در طول زمان در بخش‌های مختلف کار و فعالیت، چه اجتماعی، چه اقتصادی، چه علمی و فنی و هنری و غیر آن به انجام رساندند و بی‌شبهه این خدمات در پیشرفت جامعه و فرهنگ آن کهن سرزمین تأثیرات آشکار داشته است. ششمین نوع تأثیرات را فقط در چند سال اخیر میتوان مشاهده کرد و آن تأثیر صبر و استقامت بهایان ایران در برابر تضییقات حکومت و عداوت عوام و ناس بوده که موجب یک انقلاب فکری بی سابقه در ذهن روشنفکران ایرانی نسبت به حقوق و پایگاه اقلیت‌های مذهبی و به طور کلی نسبت به قضیه دگراندیشی و دگرباوری شده که تلیعه تحولی بس فرخنده در جهت دموکراسی و عدالت اجتماعی در جهان اسلام و در ایران به نظر می رسد و تهیه و پخش فیلم هایی چون تابوی ایرانی توسط رضا علامه‌زاده، باغبان توسط محسن مخملباف و شمعی روشن کن توسط مازیار بهاری در حکم شکوفه های نوید بخش آن تحول فکری است و فتاوی علمای شیعه چون آیت الله معصومی تهرانی و دیگر مراجع تقلید و همچنین معاهد اسلامی ریشه دار شدن این تغییر عقیده و اندیشه را قطعی می نمایاند. از تحول نخستین شروع کنیم که دگرگونی خلقی و فکری و رفتاری اقلیت بهائی به تأثیر دیانت جدید در خود ایران باشد. اگر شما به کتب سیاهان یا آثار ایران شناسان و اثری چون خلقیات ایرانیان مرحوم جمالزاده نگاه کنید، بیشک ملاحظه فرموده اید که اوضاع و احوال ایران در عصر قاجار که آیین بهائی در آن ظهور کرد در چه درجه تدنی و تأخر بوده است. فقر و نبود بهداشت و اهمال دولت و جنگ‌های داخلی و خارجی و فشار حکام مطلق العنان و قحط و قلا و آبله و وبا و مانندان به درجه از شدت بود که به قول گاسپار درویل در کتاب سفر به ایران وایاژ آن پر 1819 از زمان هجوم افغانها ایران بیش از 7/8 جمعیت خود را از دست داده بود و به قول رابرت گرانت ویلسون در کتاب تاریخ ایران History of Persia 1866 جمعیت ایران به 5-10 میلیون نفر تقلیل یافته بود. بیخبری از دنیا و تسلیم محض در برابر قضا و قدر و حکومات جبار به درجه بود که موجب این قضاوت رابرت گرانت واتسون درباره مردم ایران شد. او میگوید این مردم از وضع خود راضی به نظر می رسند و نسبت به هر گونه ترقی که حتما مذهبشان مانع کافی برای آن است بی علاقه هستند. هم مردم ایران و هم حکومت آن فاقد فعالیت ضروری برای هر گونه نهضتی جهت اکتساب تمدنند. همین واتسون به صراحت می نویسد از ایرانیان نباید انتظار داشت که دارای استواری رأی، استقلال اخلاقی، حقیقت دوستی و آمادگی به فداکاری برای خیر عامه، تحمل عقاید دیگران خاصه در مسائل مذهبی و مراعات انصاف نسبت به دیگران باشند. لورد جورج کرزن در کتاب ایران و قضیه ایران Persia and Persian Question 1892 درباره سیرت ایرانی می نویسد ایرانیان در ریا ماهرند و گرفتار آفات تباهی و فساد شدند و صفت استواری و دلیری را از دست دادند و از جهت جامعه فاقد موجبات قدر واقعی یا سرفرازی به شمار می روند. مردم هنوز از نعمت تربیت هیچ بهره‌مند نشدند و گرفتار تباهی محیطند. حال معجزه حضرت بهاءالله را در همین سرزمین ملاحظه کنید که در طی 150 سال چه جامعه نوی از درون جامعه کهنه ایران به وجود آورده است. از جامعه گرفتار جهل و خرافات، جامعه ساخته بیدار و هوشیار و فرهیخته و خردمدار. از جامعه غرق تعصب نسبت به بیگانه، جامعه‌ای به وجود آورده قرین مدارا و شکیبایی و حرمت دیگران. از جامعه‌ای که زن در او به حساب نمی آمده جامعه‌ای پدید آورده که در آن عملاً زن و مرد با هم برابر هستند، از جامعه‌ای که اهل تزویر و ریا و تملق و دروغ و تقیه بود جامعه‌ای خلق کرده صادق، راست و درست و پایبند تعهد، از جامعه‌ای که افق بینش او خصوصا به علت عدم تحرک محدود به شهر و روستا و منطقه خود بود، جامعه ساخته گشوده به روی تمدن جهانی، از جامعه آلوده تریاک و مشروب جامعه برآورده منزه و مبرا. آیا همین چند نکته برای اثبات نیروی خلاق و تحول آفرین این آیین جلیل کافی به نظر نمی رسد؟ جامعه بهایی به تفاوت از بسیاری جوامع مذهبی هرگز در خود فرو نرفته و منزوی نبوده است، بلکه هم از ابتدا روابط حسنه‌ای با همسایه و بیگانه داشته است. این گشودگی جامعه بهایی به دیگر جوامع خود از علل ترویج امر بهایی در میان اقلیت‌های دیگر مذهبی بوده که بهایان همواره با آغوش باز به آنان مواجه شدند و در زمانی که اندیشه ناموجه نجاست دیگران در اذهان شیعه رسوخ کرده بود آنان توانستند با دیگران بر سر یک سفره نشینند و از یک طعام بخورند و همه مردم را به دیده طیب و طاهر نگرند. در اینجا به ذکر سه قرینه که از تأثیر و نفوذ بهایان بر دیگر گروه‌های جامعه در ایران حکایت می‌کند می‌پردازیم. از همه قرائن روشن‌تر رشد و گسترش سریع جامعه بابی در فاصله سال‌های 1844 و 1863 و اشاعه آهسته‌تر ولی قطعی‌تر دیانت بهایی در سال‌های بعد تا به امروز است که در نتیجه جامعه بهایی را از نظر تعداد نفوس در رأس جدول اقلیت‌های مذهبی ایران قرار داده است. لورد کرزن در کتاب ایران و قضیه ایران می‌نویسد که کمترین تخمینی که درباره شماره بابیان در ایران می‌توان زد 500,000 نفر است و اضافه می‌کند که بابیان در همه سطوح جامعه یافت می شوند، از وزرا و نجبا و درباریان گرفته تا مراتب پایین حتی در میان آخوندهای اصلا مسلمان. سخن کرزن تأییدی است بر مقالات مربوط به آیین بابیزم که در فرهنگ دارت المعارفی قرن 19 هم به زبان فرانسه آمده و می گوید اگر سرکوب شدید علما و حکام نبود امر بهایی در مدتی قلیل سراسر ایران را در بر می گرفت. همان امری که لئو تولستوی در سال 1903 درباره آن نوشت که عالی ترین و خالص ترین شکل تعلیمات دینی را ارائه می کند و جیمز دارمستتر به سال 1925 درباره آن به صراحت گفت که اگر روزی باید ایران تجدید حیات یابد از طریق این آیین جدید خواهد بود. دومین قرینه گسترش امر جدید در زمان حضرت بهاءالله در میان یهودیان و زردشتیان است. باز لورد کرزن می نویسد من شنیدم که فقط در طی سال گذشته 150 یهودی در تهران به آیین بابی مقصود بهایی است پیوستند، 100 نفر در همدان، 50 نفر در کاشان و 75% یهودیان گلپایگان و اضافه می کند که با آهنگ رشد و توسعه‌ای که جامعه مذکور پیدا کرده زمانی خواهد آمد که شماره بابی ها در ایران بیش از مسلمانان خواهد شد. قرینه سوم آن که بهایان به خلاف همه اقلیت‌های دینی دیگر نه در مکان‌ها و محلات مخصوص مجزا می‌زیستند و نه در چند شهر یا منطقه متمرکز بودند و نه حتی تراکم آنها در رشته مخصوصی از فعالیت‌های اقتصادی بود، بلکه میشد همانطور که خانم الیز ساناساریان در کتاب اقلیت‌های مذهبی در ایران Religious Minorities in Iran تصدیق کرده، آنها را در همه شهرها و همه مناطق حتی در دهات در همه مشاغل یافت و باز به تفاوت از اکثر اقلیت‌ها ازدواج میان آنها و مسلمانان امری رایج و متعارف بود و در نتیجه میتوان گفت که جامعه بهائی با جمعیت اکثریت ارتباط تنگاتنگ داشته و نمیشود تأثیرش را در جوامع دیگر بنا به قانون طبیعی اسمز انکار کرد، خصوصا که نحوه زیست و رفتار بهایان تمایزی از دیگران داشته که نمیتوانسته روی اطرافیان به نحوی از آنها تأثیر نگذارد. مثلا تک همسری بهایان، تساوی زن و مرد در خانواده بهایی، احترام به علم و دانایی، پرهیز آشکار از خرافات، بی‌تعصبی نسبت به ادیان و مذاهب سایره، کنار بودن از عادات مضره نمیتوانسته نظر مردم محیط را به خود جلب نکند. همین که بهائیان از طریق تشکیلات امور جامعه خود را اداره می کنند و نیازی به پیشوای روحانی ندارند، مسلماً نادیده نمی مانده و در مجموع احساس مردم این بوده که به قول پروفسور هوشنگ شهابی، بهائیان نما و جلوه یک جامعه فرهیخته و ممتاز را دارند. به گفته استاد نامبرده، یکی دیگر از علل کینه‌توزی نسبت به این اقلیت این تلقی بود که بهائیان در کل مرفه‌تر از بقیه جامعه بودند. استنباطی که احتمالاً ناشی از رعایت بیشتر بهداشت توسط بهائیان و بالاتر بودن سطح تحصیلات آنان بوده است. حتی میتوان گفت ظاهر اغلب آراسته بهائیان ایران احتمالاً در ایجاد تصویری نخبه‌گرایانه از آنها نقش داشته است. بنده گوینده اضافه می‌کنم که وقتی پای حسادت در میان است، غالباً حاسد یا حسود به طور ناخودآگاه به طرف تقلید از محسود روی می‌آورد تا از وی عقب نماند و از این طریق هم شاید نفوذ و تأثیر جامعه بهائی در جامعه ایران واقع شده باشد. بر قرائن سگانه فوق باید قرینه دیگری را اضافه کنم و آن شدت فوق العاده ضدیت علمای شرع نسبت به بهائیان بوده است که خود نوعی سند مؤثر بودن جامعه بهائی در اذهان انبوه مردم ایران و وحشت زدگی حضرات علما از همین تاثیرگذاری بوده است. در کتاب اقلیت‌های مذهبی در ایران، همان خانم ساناساریان به دو خصوصیت بهائیان اشاره می‌کند که هراس و دشمنی اولیای امور را در معارض آنها تشدید کرده است. یکی متحد و منسجم بودن جامعه بهائی و دیگر مدغم و ممزوج و حل بودن آنها در جامعه بزرگ، به تفاوت از بعضی اقلیت‌ها چون ارامنه که در نتیجه اصحاب غرض سوء ظن بیشتری نسبت به بهائیان به عنوان دشمنان درونی نشان می‌دادند. خانم مارگریت واربورگ مقاله‌ای در کتاب اقلیت‌های مذهبی در خاورمیانه Religious Minorities in the Middle East سال 2012 نوشته، می‌گوید با استقرار علمای شرع بر مناصب قدرت از سال 1979 تا کنون، تاریخ توانسته به سهولت یک دشمن درونی برای ملت ایران خلق کند و آن بهائیان بودند که بهره برداری از کینه‌ای که از دیرباز در دل توده مردم نسبت به آنها وجود داشته، وسیله‌ای به دست حکومت داده که اذهان مردم را از سوء مدیریت خود متوجه و معطوف به طرف دیگری کند. مکمل نظریه فوق، سخن محقق دیگری است به نام علم صالح که در کتاب هویت‌های قومی و دولت ایران Ethnic Identity and the State of Iran می نویسد اگرچه بیشتر از نصف جمعیت ایران از اقوام و مذاهب و زبانهای دیگرگونه تشکیل شده، یعنی غیر شیعی و غیر فارسیگوی، اما اولیاء جمهوری اسلامی همین تنوع قومی و زبانی و مذهبی را تهدیدی برای امنیت داخلی و ثبات سیاسی کشور می دانند، به طوری که اخیراً یعنی در سال 2010 یکی از وزرای دولت رسماً گفته که اقلیت‌های قومی ابزاری در دست دشمنان خارجی ما هستند. امیدوارم مجاز باشم که چند عبارت را از کتاب مقدمه انتقادی بر خمینی که زیر نظر آقای آرشین ادیب مقدم استاد دانشگاه لندن در همین سال جاری نشر شده نقل کنم، که میگوید یکی از ویژگی های ساختار حکومتی جمهوری اسلامی برای بقا ایجاد مفهوم ضد انقلاب بود. در پرتو دوگانه سازی جهان در نبرد فراگیر بین عدالت و شر، حکومت یک دیگری درون کشور به نام تهدید ضد انقلاب ساخت که باید ریشه‌کن شود. و اضافه می کنم که آسان‌ترین حیله و شگرد این بود که بهایان را فارغ از اینکه در مورد حکومت و اسلام و دین و دنیا چه عقیده یا رفتاری دارند در رده تهدیدهای ضد انقلاب قرار دهند و آن مظلومان را همان دیگری خطرناک مخفی شده در داخل کشور وانمود کنند. حال به نوع سوم تاثیرگذاری بهایان می پردازم و آن این که بهایان توانستند الگوی تجدد و نمونه افکار مترقی را به سایر ایرانیان ارائه کنند. دکتر امین بنانی در کتاب مدرنسازی ایران 1961 که مرجع اکثر ایران شناسان است می نویسد هیچ بحث و فصلی درباره نیروهایی که جامعه ایران را از دوران طولانی بیحالی بیرون آورد و آماده پذیرش اثرات تمدن غرب کرد نمیتواند از نقشی که نهضت دینی بابی و بهایی در این زمینه ایفا کرده غفلت نماید. بهایان در بسیاری از اصلاحات اجتماعی پیش قدم بودند و به عنوان عوامل روشنگری عمل کردند. همین مطلب، یعنی پیشگامی بهایان و شاخص بودن آنها در عرصه تجدد، را دکتر فریدون بهمن به تازگی در کتاب ممتع 160 سال مبارزه با آیین بهایی با نقل اشعاری از صابر آذربایجانی به کمال ظرافت نشان داده. داستان این است که صابر آذربایجانی در قطعه اشعار ترکی گفتگوی آخوند محل را با خبرچین خود نقل می کند که دارن از دیگر مردم حرف میزنن و خبرچین به هر عمل تازه‌ای که ترقی جویانه باشد اشاره میکند، مثلا روزنامه خواندن، عینک زدن، فرزند به مدرسه فرستادن، مو بلند کردن، با معلم مدرسه معاشرت داشتن، فریاد آخوند بلند میشود که پس فلانی هم باپی شده است. خانم سناساریان هم در مقاله مندرج در کتاب بهایان ایران تصدیق می کند که ظهور آیین بهایی در قرن 19 هم سه پیامد مهم داشت به هم پیوسته. اول آن که افکار مترقی و بسیار ضروری در باب آزادی انسانها را بر سر زبانها انداخت، افکاری که صریح‌تر و شفافتر از همیشه مطرح گردید. دوم آن که ناگزیر به تحولات سیاسی و تاریخی قرن 19 هم در منطقه گره خورد، مثلا نهضت مشروطیت در ایران. و سوم آن که چون به عنوان دینی پسا اسلامی از میان مسلمانان شیعه برخاسته بود، باور اسلامی را به خاتمیت پیامبر اسلام نقض کرد. صفحه 275. و این شهرت تجدد خواهی بهایان به حدی بوده که بسیاری از اصلاحات را در ایران ولو بهایان در آن دخالت مستقیم نداشتن به آنها نسبت دادن. چنانکه شیخ فضل الله نوری در عصر قاجار فریاد می زد ای مردم، این مشروطیت تعلیم بهاءالله در کتاب اقدس است. در عصر پهلوی اول هم بعضی چادر برداری از سر زنان را زیر سر بهایان دانستند. در عصر پهلوی دوم برخی از اصول انقلاب سپید را به بهایان منتسب کردند. در عصر جمهوری اسلامی عقیده به نفوذ و تأثیر بهایان به حدی بوده و هست که هر بانوی روشنفکر و پیشروی را عضو جامعه بهایی دانستند و از آن جمله بانو دکتر فرخ رو پارسای، خانم مهناز افخمی و اخیراً شیرین عبادی را که لااقل شخص اخیر یعنی خانم عبادی مکرراً نادرستی این انتصاب را اعلام کرده است. خانم مهرنگیز کار که از سرآمدان فعالان در حقوق بشر هستند در بیانیه که در اوایل امسال تحت عنوان بهایان ایران و مسئولیت تاریخی رئیس جمهور منتشر کردند در مورد تأثیر تجددخواهی بهایان بر سایر ایرانیان چنین می‌نویسند: در دوران پهلوی دوم با برخورداری از فضای امنیت نسبی برخی تاریخ نویس‌ها ریشه های ظهور باب و بهایت را بدور از پیش داوری های رسوب شده در ذهنیت جامعه به بررسی کشیدند و عامل گرایش جامعه برای ورود به تجددگرایی و گذار از سنت های بازدارنده را در این ظهور تأثیرگذار ارزیابی کردند، اما نتوانستند آنچه را در ذهنیت بخش های بزرگی از جامعه جا افتاده بود به شکل بنیادی تغییر دهند. و اضافه می کنند که انقلاب اسلامی در ایران بر استمرار روشنگری هایی که تغییر ذهنیت جامعه مکول به آن است راه را به کلی بست. در مورد اثرگذاری امر بهایی بر جامعه و فرهنگ ایران ذکر نوشته یک محقق غیر بهایی دیگر که در اوائل ماه می امسال نشر شده مفید است. آقای محمود صباحی جامعه شناس پژوهشگر در دانشگاه لایپزیگ چنین می‌نویسد: من بهایت را بیش از آن که در مقوله‌ای به نام دین محدود کنم به جنبش فرهنگی و سیاسی بزرگ ایرانیان برای تغییر و توسعه تعبیر می‌کنم. امر بهایی دو خواست بنیادی هنوز تحقق نیافته جامعه و فرهنگ ایرانی است. یکی خواست رابطه بلاواسطه با خداوند بدون حضور دلالان و قیمان همچون روحانیون و اقمار طبقاتیانان. دوم خواست محو حجاب‌های تو در تویی که مانع دید چهره روشن زندگی می شود و مهمتر از همه خواست محو حجابی است که جبارانه هنوز چون توهینی بزرگ بر گرده زنان ایرانی سنگینی میکنه. آیین بهایی از زمان حضرت عبدالبها در ممالک غرب انتشار یافت، به طوری که در سال 1921 شماره ممالک پذیرای این آیین به 35 بالغ شد و طبعا بهایان ارتباطاتی با خواهران و برادران روحانی خیش در ممالک دیگر داشتند و بسا کسان که چون عصمت خانم متخلص به طائره مادر بزرگ مرحوم فؤاد روحانی با برخی مکاتبه می کردن. و در نتیجه همانطور که خانم نیکی کدی در کتاب ایران مدرن ریشه ها و پیامدهای انقلاب نوشته نشر سال 2006، همچنان که در بسیاری از ممالک جهان سوم دیده می شود روابط فرهنگی که بعضی از اقلیت های دینی با جهان غرب داشتند من جمله بعدها بهایان و جهان غرب هم گاه به نمایندگی آنها مداخله ای می کرده موجب این اتهام بی اساس شده که اینها ماموران امپریالیسم غرب هستند. تجددخواهی بهایان در زمینه‌های متعددی در جامعه ایران اثر نهاد، از جمله چون در کتاب اقدس از حمام‌های خزینه عجم انتقاد شده بود، بهایان نخست در آباده و بعد در تهران و جاهای دیگر به احداث حمام‌های دوش روی آوردند و کم کم مسلمانان هم که به آب کر مقید بودند این حمام‌های مدرن را پذیرا شدند. بعید نیست که استفاده از صابون که گویا یکی از اولین کارخانه های آن را یک بهایی تأسیس کرد به مدد همین جامعه در ایران متداول شده باشد. به علاوه بهایان بر طبق تعلیماتی که از آیین خود دریافت کردند بر صندلی می نشینند و از قاشق و چنگال برای خوردن غذا استفاده می کنند. می توان حد زد که این نحو زندگی حتی مصرف چای به عنوان نوشابه روزانه از بهایان به دیگران سرایت کرده باشد. مورد و مثال دیگری به خاطرم رسید و اون فرستادن دختران برای تحصیل به خارج کشور است که به قرائنی لااقل در مورد اعزام به آمریکا با قدسی خانم اشرف آغاز شد که در فاصله سالهای 1911 و 1920 به تنهایی به آمریکا رفت و به تحصیلات عالیه دست یافت و بعدها مستر خدمات مهمه شد و محتملاً این امر سرمشقی شد برای خانواده‌های بهایی و غیر بهایی. شرح حال و اقدامات و تأثیرات این بانوی عالی‌قدر در جامعه ایران را میتوان در ایرانیکا آنلاین مطالعه کرد. فراموش نکنیم که هم از زمان حضرت باب زنان اجازه یافتند که در مجالس روی خود را بگشایند و حماسه جاودانی طاهره قرة‌العین را تاریخ هرگز از یاد نخواهد برد. به موضوع ارتباط جامعه بهایی ایران با همکیشان خارجی خود بازگردیم. آیین بهایی امروز عملاً در همه کشورهای دنیا پیروانی دارد و از نظر گستردگی بعد از مسیحیت و قبل از اسلام قرار گرفته، همانطور که سالنامه دارت المعارف بریتانیکا حکایت می کند و قدر مسلم آن است که همه بهایان دنیا سرزمینی را که آیین ایشان از آن برخواسته ارج می دهند و به ترقی کشور و سعادتمندی مردمش علاقمند هستند و این کلام حضرت ولی امرالله شوقی ربانی را به خاطر دارند و در عمل می آورند که فرمودند اهل بها چه در ایران و چه در خارج آن موطن جمال اقدس ابها بهاءالله را پرستش نمایند و در احیا و تعزیز و ترقی و ترویج مصالح حقیقی این سرزمین منافع و راحت بلکه جان و مال خیش را فدا و نثار کنند. نمونه بارز این حقیقت همکاری بهایان آمریکا در تأسیس یکی از نخستین بیمارستان‌های تهران، بیمارستان صحت، و نیز مساعدت آنها در ایجاد مدرسه دخترانه تربیت بوده که نشان می‌دهد محبت بهایان غیر ایرانی به این سرزمین صرفاً فکری و زبانی نبوده بلکه در دنیای عمل هم انعکاس یافته است. حتی یکی از مدیران آمریکایی مدرسه دخترانه تربیت، خانم لیلیان کپس، از یک بیماری رایج در مملکت ما یعنی تیفوس در دسامبر سال 1920 در تهران جان سپرد، یعنی در واقع خود را فدای خدمت هموطنان ما کرد. حال به مبحث پنجم این گفتار می‌پردازم که ذکر شمه ای از خدمات مهمی است که بهایان در طی چند دهه پیش از انقلاب انجام دادند و در بسیاری زمینه ها بدیع و مبتکرانه بوده است. مطلب را با سخنان استاد محقق آقای دکتر عباس میلانی آغاز می کنم به مصداق آن که گفتند بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، و این سخنان مأخوذ است از خطابه‌ای که ایشان در 15 آگست سال 2009 در سان فرانسیسکو ایراد کردند. ایشان میگویند دوران پهلوی ها در ایران آغازی برای پذیرفتن حقوق شهروندی برای بهایان بود. امنیت نسبی که توسط شاهان پهلوی تأمین گردید فوران موثری از قوای خلاق و ابتکارات صنعتی، تجاری و عقلانی توسط اعضای جامعه بهائی را به دنبال داشت. در حین تألیف کتاب ایرانیان برجسته Eminent Persians در دو جلد، در شرح زندگی 150 تن از نوآوران و صنعتگران با خوشنودی و تحیر متوجه شدم که تعدادی از آنها از اعضای جامعه بهائی بودند. بزرگترین صنعت لوازم خانگی، به عبارت دقیق‌تر پیشگام این کار، گروه صنعتی ارج بود. ورود و معرفی پپسیکولا و تلویزیون توسط حبیب ثابت، ظهور روانشناسی کودک و خانواده توسط دکتر مهری راسخ که دانشجوی استاد غولی چون پیاژه بود، جمیع اینها نمونه هایی از مشارکت گسترده اعضای جامعه بهائی در توسعه نوین ایران است. میدان و بنای شهیاد که امروز نامش بدون ادیان مناسبتی به میدان آزادی تغییر یافته، کار یک معمار بهائی بود. مرد جوانی که تازه از دانشکده بیرون آمده بود و توانست بر مشکلات و موانع باور نکردنی برای برنده شدن در بزرگترین رقابت معماری نسل خود غلبه نماید. تعداد چشمگیری از نویسندگان، شعرا، محققان و فیلمسازان ایرانی به این نکته پی برده و آن را تصدیق کردند که ما در باب پوزش خواهی کلامی به بهایان بدهکاریم و ابراز امتنانی را به آنها مدیونیم. عذرخواهی برای تمام آنچه از آن رنج بردن، پوزش خواهی برای سکوت جمیع ما، امتنان از برای آن که علی رغم تمامی نابرابری ها همیشه ادب، احترام، آرامش و صلح دوستی را که دین و ایمانشان به آنها تعلیم داده رعایت کرده و هرگز در عشق و علاقه خود به ایران آزاد و دموکراتیک متزلزل نشودند. دکتر عباس میلانی در شگفتی است که جامعه‌ای که در وطنش این همه مورد اجحاف و ستم است و حتی حقوق شهروندی را از او دریغ داشتند، معذالک افرادی را در خود پرورده که بعضاً در صف مقدم ایران شناسان معتبر قرار دادند و در این رشته آثار ارزنده‌ای از خود به یادگار نهادند، از دارة المعارف ایرانیکا محصول کار خستگی ناپذیر پروفسور احسان یا شاطر گرفته تا پژوهشگاه گرانبهای اساتیدی چون دکتر امین بنانی و دکتر حشمت معید. همان مطلبی که ایشان در نطق تازه خود در تورنتو در ماه مه 2014 زیر عنوان تساهل مذهبی در ایران تکرار و تاکید کردند. دوستان عزیز، در سال 2009 در همین انجمن به اجمال مطالبی درباره سهم بهایان در پیشرفت جامعه و فرهنگ ایران عرض کردم که نشر شده است. آنچه از سخنان پیشین می توان استنباط و استنتاج کرد این است که با وجود محدودیت عددی، جامعه بهایی در بسیار زمینه‌ها در شمار پیشگامان در عرصه خدمت و ابتکار و ترقی بودند که یادآوری نمونه‌های این نفوس عاری از فایده نخواهد بود. مثلا اگر به هنر موسیقی نگاه کنیم، همه تواریخ تصدیق می‌کنند که حفظ و استمرار موسیقی سنتی کلاسیک در ایران مدیون میرزا عبدالله، پدر بزرگ جناب سیحون، پسر آقا علی اکبر فراهانی است و در زمان ما هم برخی خانواده‌های بهایی چون خادم میثاق در داخل و خارج کشور به دنیای موسیقی خدمات نمایانی کردند و کیست که نداند چقدر بهبود موسیقی در رادیو ایران و اصلاح تصنیف ها مرهون دکتر هدایت الله نیر سینا بوده است. در صنعت خطاطی و خوشنویسی که امروز در ایران رونق بسیار یافته، از معروفترین پیش قدمان مشکین قلم بود که هم هفت خط معروف را خوب می نوشت و زیبا، و هم او بود که تلفیق خط و نقاشی را وارد عرصه هنر کرد، چنان که محمد علی کریمزاده تبریزی در مجلدات کتاب احوال و آثار نقاشان ایران و برخی از مشاهیر نگارگر هند عثمانی آورده است. اگر به هنر معماری نظر افکنیم، کیست که بتواند ارزش بناهای یادگاری مهندس هوشنگ سیحون را که به تازگی رخ در نقاب خاک کشید، در مورد مقبره خیام در نشابور، مقبره بوعلی سنا در همدان، آرامگاه نادرشاه در مشهد و نظائر آن نادیده گیرد؟ و کیست که بتواند اهمیت شهیاد را که یکی از شاگردان سیحون مهندس حسین امانت طراحی کرد منکر شود؟ و اگر به خارج ایران گذرمان افتد، کیست که معبد نیلوفری هند در بهاپور دهلی را که اثر جاودان شاگرد دیگر دانشکده هنرهای زیبا یعنی مهندس فریبرز صحباست و امروز همردیف هفت بنای اعجازآمید جهان به حساب می آید، کمبها انگارد؟ همانطور که از گفتن نام مهندس موژان خادم که در آمریکا، ایران، مصر، پاکستان، ترکیه شاهکارهای از معماری دانشگاهی به وجود آورده نمیتوان خودداری کرد. اگر به هنر نقاشی توجه کنیم، علاوه بر سنی السلطان شاگرد کمال مرد که آثار ارزشمندی دارد، بی تردید نام رضا صمیمی به خاطر می آید که شهزادگان طالب پورتره‌های بی‌مانند اثر او بودند. اگر شعر را هم در ردیف هنرها محسوب بداریم، باید بگوییم که برخی از شاعران بهایی در شمار مبدع‌ترین گویندگان به حساب توانند آمد، مانند محمد نعیم صدهی که بهاری او معروف است و در ساختن شعر استدلالی ید طولایی دارد، و یا عندلیب لاهیجانی که در سرودن اشعار زندان تواناست، و یا طاهره قرة‌العین که قطعات و غزلهای انقلابی او ورد زمان هاست، و یا غلامرضا روحانی که در صف مقدم شعرای طنزسرای است، و حتی سلمانی حضرت بهاءالله استاد محمد علی که نفسی کم سواد بود، غزلیاتش لطافت و سلاست و فصاحت سخن سعدی را به یاد می آورد، و ده ها شاعر دیگر که از آن جمله بود ادیب بیضایی که ادبا و مورخان همزبان او چون سعید نفیسی و عباس اقبال آشتیانی در ستایش او داد سخن دادند، و شعرهای دیگر که نام آنان در مجلدات شعرهای قرن اول بهایی و شاعرانی در ورای مرزها آمده است، اولی از زکایی بیضایی و دوم از بهروز جباری. سینما و تئاتر مسلماً جایگاه والایی در میان انواع هنر دارد. به تصدیق فرخ غفاری، ظاهراً اولین کسی که دوربین فیلم برداری را به تشویق حضرت عبدالبها به دست گرفت مصور رحمانی نام داشت. بعدها مهدی میساقیه که تهیه کننده حدود 50 فیلم مثل فیلم مشهور شبنشینی در جهنم بود، در ساختن فیلم های عامه پسند شهرت یافت، و امروز نفسی ارجمند که از خاندان بهایی برخواسته یعنی بهرام بیضایی از پیش کسوتان هر دو زمینه تئاتر و سینما محسوب می شود، و اگر هم رسما بهایی نباشد، ولی او هم مانند استاد احسان یارشاطر در یک فضای هنردوست و فرهنگ پرور بهایی تربیت شده است. و ناگفته نگذاریم که در هنر آواز اپرا فرح عافیت‌پور که اخیراً به ملکوت پنهان پیوست، جایگاهی خاص برای خود در ایران و خارج کشور باز کرد. اگر عرصه هنر به عرصه مدیریت خصوصاً در دستگاه دولتی برویم، ملاحظه می‌کنیم که چه شخصیت هایی از جامعه بهایی نقشی برجسته ایفا کردند. هنوز ذکر خیرشان بر سر زبان هاست. از آن میان باید اشاره به جناب شعاع الله علایی کنیم که هم درستی و هم دانایی ایشان سبب شد که رضاخان بعدن رضاشاه که در سمت رئیس قزاقها بود ایشان را در مأموریت قزوین و همدان دید و آزمود و همین که به عنوان سردار سپه و بعد نخست وزیر و بعد در سمت پادشاه متصدی امور مملکتی شد ایشان را خواست و ریاست مالیه قشون را به ایشان اعطا کرد. شخصی که نظام حسابداری سابق را عوض کرد و سیاق و چرتکه را به محاق فراموشی افکند. برادر ایشان نعمت الله خان علایی به تصدیق دکتر فرهنگ مهر وقتی ریاست اداره کل سیلو را داشت که دارای 2000 کارگر بود به غیر از حسن اداره امور در آموزش سواد به کارگران، تأسیس شرکت تعاونی برای آنان و سهیم کردن ایشان در منافع آن مؤسسه به راستی پیشگام همه کارفرمایان بود. در دوره های نزدیکتر به ما سپهبد علی محمد خادمی به یاد می آید که سالهای طولانی از 1962 تا 1978 در رأس شرکت هواپیمای ملی ایران قرار گرفت و آن شرکت را از هیچ به همه چیز رساند و خود به علت همین خدمات مدت 2 سال به ریاست ایاتا یعنی اتحادیه بین المللی هواپیمایی برگزیده شد. بزرگ مردی که ناجوان مردانه به قتل رسید. نظیر او شهید دیگری را باید اسم برد، مهندس ژینوس نعمت محمودی که ریاست هواشناسی ایران را عهده‌دار بود و تهیه اطلس اقلیمی ایران را برای بار نخست مدیون او هستیم. حال اگر به کارگردانی بخش خصوصی نظر افکنیم، در صدر آنها باید از یک نابغه بهایی یعنی مهندس خلیل ارجمند یاد کنیم که به تصدیق دکتر عباس میلانی پیشگام و پیشاهنگ صنایع فلزی در ایران بوده و شرح خدمات و حتی اختراعات او در ایرانیکا آنلاین آمده است. آقای حبیب ثابت را به عنوان پایگزار تلویزیون در ایران، تهران، آبادان قبل از اکثر کشورهای خاورمیانه قبلا نام بردیم. ایشان با تأسیس کارخانه ها و شرکت ها حتی در زمینه نجاری، شیشه سازی، نوشابه، داروسازی و نظائران که حدود 12000 کارگر و کارمند را به خدمت گماشته بود مسلماً در تاریخ صنایع ایران همیشه مذکور خواهد ماند. و باز در بخش خصوصی از دکتر سیروس علایی باید نام برد که سازنده بزرگترین سردخانه های ایران، بزرگترین شبکه آتش نشانی، تأسیسات فنی بیمارستان ها، از پیش قدمان تهویه مطبوع بود، پس از جلای وطن دست به خدمت عظیمی زد که در تاریخ کارتوگرافی بی سابقه بود، یعنی انتشار مجموعه بزرگی از نقشه‌های عمومی و خصوصی کشور ایران در طی قرون 5 قرن که بی‌شبهه مدد بزرگی برای تحقیقات جغرافیایی و تاریخی است. در تأسیس مؤسسات عام المنفعه نظیر درمانگاه و بیمارستان، از بیمارستان صحت که در اواخر حیات حضرت عبدالبها به اهتمام چند طبیب بهایی ایرانی و یک خانم آمریکایی دکتر مودی تأسیس شد تا چندین درمانگاه و بالاخره بیمارستان میثاقیه، بهاییان نقش سازنده ایفا کردند و شخص پرمشغله چون دکتر عبدالکریم عیادی بانی یکی از مهمترین بیمارستان‌های مجهز مدرن تهران یعنی بیمارستان مهر بود با همکاری 2-3 تن پزشکان بنام یعنی دکتر سعد، دکتر مقاری و در اواخر عمر هم 2 بیمارستان عمومی در تهران برای مردم کم بضاعت ساخت و به کشور اهدا کرد. به مناسبت به تحقیق از دکتر مینو فادی و دکتر سینا فاضل اشاره میکنم که نشان میدن در زمینه بهداشت و نظافت چه خدماتی توسط بهایان انجام شده و چگونه بهایان مردم ایران را که به مراجعه به اتباع آزق به جای رمال و دانویست تشویق شدند و مسلماً فهرست نام اتباعی بهایی طولانی است که بعضی چون پروفسور منوچهر حکیم در جوانی به کشفیاتی در آناتومی دست یافت که به نام ایشان ثبت شده است. تجددی که بهایان در ایران ترویج کردن محدود به زمینه‌هایی که عرض شد نبود. کوشش جامعه بهایی در ترویج سواد و علم در مقایسه با همه جوامع دینی دیگر در خود یادآوری و ستایش است. این جامعه علارغم محدودیت منابع مالی و انسانی حدود 50 مدرسه مدرن در مناطق مختلف ایران ایجاد کرد که بعضاً چون مدارس تربیت تهران که اخیراً موضوع یک ویدئوی طولانی شده است در زمره بهترین مدارس دوران خود محسوب شدند و شاگردان ممتازی بهایی و غیر بهایی از آنها بیرون آمدند. مدارسی که محقق محترم اسرائیلی دکتر سولی شاهور داستان آن را به استادی در کتاب Forgotten School مدارس فراموش شده که به فارسی هم ترجمه شده آورده است. تحصیل زبانهای خارجی نشانه دیگری از تجدد است و حیرت آور است که در سال 1919 مردی خوشفکر و مبتکر به نام محمد لبیب کلاس‌های تعلیم اسپرانتو برای دختران بهایی در قزوین تأسیس کرد. همان فردی که بنیادگذار طرح شرکت نونهالات چون عرصه تعلیم و تربیت مطرح است نمیتوان از ذکر نام دکتر محمد باقر هوشیار چشم پوشید که اولین تألیف معتبر درباره فلسفه تعلیم و تربیت را مدیون ایشان هستیم و همو بود که یکی از روش‌های ساده سوادآموزی را بعد از روش باغچبان درست کرد. همزمان با او و بعد از او چقدر استادان بهایی بودند که در انواع رشته‌ها در دانشگاه‌های ایران درخشیدند. کسانی چون دکتر عباس دواچی، دکتر احمد عطایی، مهندس هوشنگ سیحون و دیگران به ریاست دانشکده هایی نائل شدند و حتی مرد با فرهنگی چون دکتر حشمت الله علایی مدرسه عالی مدیریت گیلان را در لاهیجان تأسیس کرد که شنیدم جشن 45 سال تأسیس آن را شاگردان اخیراً با تجلیل از آن مرد بزرگوار که اینک در عالم بالاست اخیراً برپا کردن. بیرون از حیات اجتماعی حتی درون زندان‌ها هم بهائیان تمام دل و حواسشان معطوف به خدمت به هم نوعان است، یعنی زنان بیپناهی که از جهل و مسکنت در این حفره‌های تاریک افتادند. چنان که یکی از یاران ایران مهوش شهریاری ثابت در آثار ارزشمند خود گفته است: در ظلمتم و هم قدم نورم، همزاد آب و هم نفس یاسم، از عشق این زنان ستم دیده سرشار از تلالو احساسم، دستی کشی اگر به سری ناگاه، صدها ستاره می جهد از چشمی، هر واژه‌ای که گفته شود با چشم با عشق، هر واژه‌ای که گفته شود با عشق آبی بود به شعله هر خشمی. پس به جاز بر اساس آنچه مذکور افتاد نقل بیانی از حضرت عبدالبها که در حقیقت تجلیل از خدمات صادقانه بهایان به وطن خیش است. می‌فرمایند: ما ایران را روشن نمودیم و ایرانیان را عزت ابدیه خواستیم. هرچند ایران الان گمنام است، ولی این امر عظیم اهل ایران را عاقبت سرور عالم امکان کند. و به راستی عصر روشنگری Enlightenment در ایران با امر بابی و بهایی آغاز شد. با آنچه مذکور شد باور ندارم که بتوان دیگر تاثیرگذاری بهایان را در تجدد و ترقی ایران مورد تردید قرار داد، مگر اینکه شخص گرفتار تعصبی درمان ناپذیر باشد. در اینجا اجازه می خواهم که یک تأثیر غیر منتظر احباء ایران را در جامعه خود به یاد شما آورم و آن این که مقاومت بیمانند بهایان، شکیبایی بی حد آنها در برابر ظلم و ظالم تأثیر شدید بر روی مردم روشنبیر ایران نهاده که در نتیجه از همه جا فریاد ما شرمنده ایم در مورد مظالم گذشته بلند است و اخیراً دیدید و شنیدید که دو شخصیت محترم در ایران پای و روی کودکان ستم کشیده بهایی را از باب اعتذار بوسیدند. اگر امروز چهره هایی چون مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ، نلسون ماندلا به عنوان نمادهای بردباری و عدم خشونت در سراسر جهان مورد ستایش هستند، بیگمان روزی خواهد آمد که نه فقط عده از روشنفکران ایرانی بلکه بیشتر مردم بهایان ایران را که چون قطبهای عدم خشونت و شکیبایی و بردباری بود و هستند متفقا خواهند ستود و به وجود آنها افتخار خواهند کرد. بیت العدل اعظم که عالی ترین مؤسسه اداری اهل بهاست در بهمن ماه سال 1392 به جامعه بهایی ایران چنین مرقوم داشته است: مطمئن باشید که تنها صفحات تاریخ نیست که صلابت یعنی استحکام و شهامت و استقامت شما را بازگو خواهد کرد، بلکه ارج و اهمیت جامعه‌ای که تحت تضییقات شدید و مستمر توانسته از همچنان فعال پیشرو متحد به خدمت به میهن عزیز خود باقی بماند امروز از دیدگان تیزبین منصفان پوشیده نمانده است. چه روشنگر است این بیان حضرت عبدالبها که تحمل بلایا از جانب احبا را یعنی بهایان را وسیله حصول درخشش آینده ایران محسوب فرمودند، آنجا که می‌فرمایند یقین نمایید که نور حقیقت در آن مملکت چنان بدرخشد که ظلمات ضلالت محو و نابود گردد و این به برکت صبر و تحمل احبا در موارد بلایاست. و نیز می‌فرمایند این دماء مطهر، این خونهای پاک که تراب اکبر را خاک سیاه را رشک لاله احمر نمود چنان جوشی زند که خطه ایران را جنت رضوان نماید، روح و ریحان بخشد، ریاحین عرفان برویاند. گفتیم که در سالهای اخیر شاهد تحولی غیرمنتظر در ذهن روشنفکران و مردم مستعد ایران بودیم که بی تردید نتیجه مشاهده استقامت و پایداری بهایان در برابر انواع ستمها و آزارها در عین معصومیت و مظلومیت بوده و آن تحولی در طرز نگاه مسلمانان به اقلیت‌های دینی و نتیجه آن تصدیق لزوم ترک تعصبات مذهبی. اینا عبارات همه از آیت الله معصومی است. لزوم ترک تعصبات مذهبی و شناسایی حقوق ادیان اقلیت و تجویز همزیستی مسالمت‌آمیز همه ادیان و مذاهب و قبول احترام به حقوق شهروندی خصوصا آزادی فکر و عقیده و بالاخره مطلوب بودن تفکیک حکومت و سیاست از مذهب بوده و هست که آیت الله معصومی تهرانی در مصاحبه خود در ماه می 2014 با آقای رضا اخلاقی گفته و در فارن پالیسی اسوسییشن نشر شده است و چنان که وسایل ارتباط جمعی در آغاز ماه جولای امسال نوشتند، تعدادی از مسلمانان سرشناس در سه قاره جهان تبعیض بر ضد بهائیان را محکوم کردند و خواستار همزیستی همه ادیان شدند، مانند آیت الله سید حسین اسماعیل السعد از بلندپایه‌ترین روحانیون شیعه در عراق عرب، شورای قضایی اسلامی در آفریقای جنوبی، دکتر قالب ابن شیخ رئیس شورای ادیان برای صلح در فرانسه که همه اقدام آیت الله تهرانی را به تقدیم مرقعی به مرکز جهانی بهایی به عنوان اقدامی اخلاقی و شجاعانه ستودند. به گمانم این تحول در تاریخ اسلام بی سابقه است که مسلمان هندی، مسلمان عراقی، مسلمان آفریقایی و مسلمان ایرانی هماوا با هم تعصب مذهبی را محکوم کنند و برای ادیان از جهت و برابری ادیان را از جهت حرمت و تقدس پشتیبان شوند، همچنان که اخیراً حکام تازه اندونزی یعنی بزرگترین کشور اسلامی هم همین ندای تساهل و تسامح را در دادن. به نظر بنده همه روشنفکران دارند در ایران به خوبی پی میبرند که آینده ایران و کیفیت این آینده منوط به طرز رفتاری است که امروز با بهایان میشود. چنان که آقای محمد عرسی فعال سیاسی می نویسد، بیان ایشان است: رفع تبعیض نسبت به بهائیان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی و شهروندیان ها ضرورتی حیاتی برای ایران است. تا بدین وسیله به ایجاد وحدت ملی و معنوی و کسب حیثیت بین المللی هرچه بیشتر توفیق یابد. رفع تبعیضات و پایان دادن به سرکوب هایی که علیه بهائیان اعمال می شود بخشی از مسئله اصلاحات دینی، تعالی معنوی و آشتی دادن اخلاق و سیاست در ایران است که نیاز جدی و حیاتی ماست. آقای دکتر عباس میلانی نیز حق داشت که در سخنرانی امسال خود در تورنتو بگوید که یکی از تحولات عظیمی که در چند سال اخیر روی داده بازگشت و واپس نگری نقادانه روشنفکران ایران به تاریخ گذشته و طرز رفتار خود با اقلیت‌ها و احساس پشیمانی بوده و این اول گام به سوی یک تساهل مذهبی حقیقی یعنی برابر دانستن و محترم شمردن همه باورهاست. سخنانم را با اشعاری از مرحوم غلامرضا روحانی پایان می‌دهم که خطاب به موطن محبوب ماست. با مضامینی تازه که ناشی از اعتقادات بهایی گوینده است و ناگفته نماند که عشق به ایران خمیرمایه اشعار بسیاری از شعرای بهایی است. هرچند که عشق همه عالم به سر ماست، زیرا همه عالم بود از ایزد منان، لیکن به تو ای کشور ایران بودم چشم، تا خاک تو در دیده کشم از پی درمان. تو موطن محبوبی و چشمم به تو روشن، تو کعبه مقصودی و جانم به تو قربان. ای مشرق امید همه مردم گیتی، که از پرتو خورشید تو روشن شده کیهان. ویران شدی از ظلم ولی در تو عیان گشت آن گنج عدالت که نهان بود به ویران. حق ساخت تو را ایمن از اهریمن، آری خود رانده شود اهریمن از درگه یزدان. هر ناحیت از خاک تو صد جنت موعود، هر گوشه ز گلزار تو صد روزه رضوان. بسیار عظیمی و در انظار اعاظم، خاکت سر مجد و عظمت سوده به کیوان. ای موطن محبوب من، ای کشور ایران، ای کعبه مقصود من، ای مهد دلیران. اشعار فوق خصوصا بیت ما قبل آخر یادآور دو بیان از حضرت عبدالبهاست که در کتاب امر و خلق جلد چهارم نشر شده است. می‌فرمایند عنقریب ملاحظه خواهد شد که دولت وطنی جمال مبارک یعنی حضرت بهاءالله در جمیع بسیط زمین محترمترین حکومات خواهد گشت و ایران مأمورترین بقاع عالم خواهد شد. مستقبل ایران در قایت شکوه و عظمت و بزرگواری است. جمیع اقالیم عالم توجه و نظر احترام به ایران خواهند نمود و یقین بدانید که چنان ترقی نماید که در انظار جمیع اعظم و دانایان عالم حیران ماند. متشکرم.